أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين رحمه الله بس در بیان فرمایشات مرحوم آیت الله خویی بود در رابطه با اینکه مقدمه به چه صورتی واجب است، در رابطه با نتایج بحث از ملازمه وجوب مقدمه 7 ثمره رو ایشون بیان فرمودند که بعضی از این ثمرات رو عرض کردیم، ثمره برای قبول به مقدمه موصله است، اما بقیه اونها مطلقه. ثمره 7 باقی موند و اون این که بنابر قبول به وجوب مقدمه لازم میاد که امر و نهی در یک جا جمع بشوند. کلام مرحوم آخوند رو اینجا بیان میکنن که ایشون فرموده است این مبتنی بر 3 امره تا اینکه این ثمره مترتب بشه و بر اونها اشکال وارد کرده مرحوم آخوند. اولیش این است که ما 2 عنوان داشته باشیم که در یک جا جمع بشه، اما اگر در جایی ما فقط 1 عنوان داشته باشیم، اینجا بحث در مسئله نهی از عبادات وارد میشه، نه در موضوع اجتماع امر و نهی. فرمودن ما نحنفی هم به همین صورته، چون عنوان مقدمه عنوان تعلیلی است که خارج از متعلق امر، متعلق امر همون واقع شیء است، عنوان یک جهتی است که موجب امر می شود. پس امر و نهی در یک جا واقع میشه در همون عمل مقدمی. مرحوم آقای خویی میفهمند که این هر اشکال داره، حالانکه قبول داریم که عنوان مقدمه عنوان تعلیلیه، یعنی این عنوان مقدمیت رو عامل در نظر میگیره و اون محرکش میشه برای امر به واقع مقدمه، الا اینکه اینجا ما 2 چیز داریم. یکی طبیعی مقدمه که امر روی طبیعی مقدمه آمده که 2 فرد داره، یکی فرد محرم، یکی هم فرد مباح، و دوم متعلق غصب که متعلق غصب متعلق خاصیه و اون نهی از تصرف در مثلا ماء مغصوبه. بنابراین ما اینجا 2 عنوان داریم، یکی عنوان غصب که عنوان خاصه، یکی هم عنوان مقدمیت که البته برای اون طبیعیه که طبیعی هم با افراد تحقق پیدا میکنه، یک فردش با غصب، یک فردش هم بدون مورد غصب.
اینجا این تفکیک قائل میشن، یعنی قائلن که در بعضی از موارد امر میره روی طبیعت، در بعضی از موارد امر و نهی میره روی مصداق و فرد خاص.
اینجا میفهمن که حالا این را هم باید توجه داشته باشیم، نه اونجا هم قصب روی طبیعته، اما چون مورد یک مورد بیشتر نیست همه موارد میگیره دیگه، قصب همه موارد میگیره. بنابراین اون لا تقصد به طور خاص اینجا رو شامل میشه، اما امر مقدمی چون مطلقه این مورد تنها رو فقط شامل نمیشه، موارد دیگر هم شامل میشه. موارد دیگر عناوین غیر قصبی دارن، اما مورد قصب فرق نمیکنه، فقط عنوان قصب داره. اما مورد عنوان مقدمیت طبیعی است که جامعه، هم با قصب هم با غیر قصب.
این نهایت بینشون منقص منبش برقرار میشه.
بله، اما به هر حال دوتا دوئیتی اینجا هست.
عنوان مقدمیت هم اگر عام باشه در این فردی که الان داره با مثلا آب قصبی وضو میگیره، باز هم تشخص داره به همین فرد.
بله، تشخص خالجیش بله، اما اون چرا که مورد امره چیه؟ اون مقدمه است که داره افرادیست که این افراد هم عناوین مختلفی داره.
بس دو جوری، یا امر و نهی رفته روی عناوین،
هر دو رفته تو طبیعت،
سرایت معنون نکرده، یا روی رو طبیعت رفته و سرایت معنون هم کرده.
با فرمایش دیگه مرحوم آخوند همینه، ایشون هم همین رو بیان میکنه که امر و نهی روی طبیعت رفته، منتها طبیعت لا تغصب از جهت مواردش فرق نمی کنه. اگرچه این مال قصبی خوردن این آب برای وضوع و همینطور، اما عنوان قصب یکی تو همه اینا، اما عنوان مقدمیت رو طبیعت، اما افرادش عناوین دیگه هم دارن، یکی ماء مباح در وضوع، یکی ماء قصبی، یکی مثلا امثال ذلک راه قصبیه، یکی راه مباحه. پس این که طبیعت افرادش مختلفه به لحاظ اون عناوین دیگریست که روی اون مقدمه میاد، اما در قصب ندیگه. این فرمایش مرحوم آیخویی اینه، دارن این دوئیت رو به حال اثبات میکنن، دوئیت عنوان رو با معنون دارن اثبات میکنن به این صورت. اما ما آخون میفهمد که نه، اینجا یک نهی بیشتر نیست دیگه، همون لا تقصبه. ایشون خواهد میکنن که نه، ما اون عنوان برای توقف صلات بر وضوع رو هم در ماه قصبی میبینی، ازا عنوان مقدمیت اینجا هم
مقدمه نیست.
بله،
ماه قصبی آقا میفرمان که اصلا مقدمه نیست.
خب نیا کنید اون بحث توقف رو توقف تکیه میکنه، این توقف صلات بالوضو این قابل انکار
نه.
خب حالا این با هر دو هست، این هم وضوعه، این هم وضوعه، منتها این وضوعیست که یک عنوان دیگری هست، اما اون وضوعیست که دیگه خالصاً وضوعه. اون چرا که اینجا مورد توجهه اون توقفه، این عمل رو به حال وضوع میگن یا نه، شارع مقدس این عمل رو وضوع میدانه یا نمیدانه، میدانه و توقف هم که در سر جای خودش هست. بله، بحث مقدمه. بله، شرع مقدس فرموده که قصد نکن. بله، حالا بحث ما همینه که آیا شارع مقدس این توقف رو روی این آورده؟ بحث اینه که توقف عقلیه، مطلقه. این توقف مطلق برای هر دو هست، منتها این یکی با یه عنوان دیگه هم هست، اون دیگری این عنوان دیگه نداره. اینجا اجتماع معنا داره. بله،
فرمایه
که
عنوان مقدمیت
را نداره.
چرا؟ چون اون چیزی
که مقدمه برای صلاة صحابی شده حضور صحیحه، نه حضور
باب غصب. مثال تغییر بدید،
حرکت
باشه
زمین
غصبی،
به هر حال این مقدمیت، اصل مقدمیت هر دو هست. منتها شارع مقدس نهی کرده. حال بحث اینه که اینجا این نهی موجب میشه که اون امر فعلیت پیدا نکنه. اینجا فقط یک عنوان داریم. من آخوی میفرد یه عنوان اینجا بیشتر نداریم. من آخوی میفرد نه دو عنوان داریم. عنوان مقدمیت نمیتونیم ما نفیش بکنیم از نظر عقلی. اون وقت از نظر شرعی این ناتقصب میاد این عنوان مقدمیت تخصیص میزنه. آن به هر حال از جهت عقلی که این عنوان مقدمیت که هست
فرماشی جون متینه
من. خب ایشون هم که تصدیق کردن. بله، اشکال دومی که مرحوم آخوند میفرمند این است که اینجا اجتماع در یک شیء لازم نمیاد، چون مقدمه یا منحصره است یا غیر منحصره. اگر مقدمه منحصره باشه ملاک وجوب اقواست، پس حرمت نیست. و بالعکس اگر منحصره باشه ملاک حرمت اقواست، پس وجوب دیگه نیست.
اینم خود فرض تزاهم درست کنه ایشون.
بله دیگه،
قید مندوحه رو برداره، فرض تزاهم.
تزاهم که در منحصره اینجا دو تا عنوان نیست. بله.
ولی آقا اینا بحث قبل این که ما مبانی رو بدون، مثلا آخوند امتناعی بر اساس مبانی امتناعی داره این حرفو میزنه. آقا خودی داره بر مسلک اجتماعی ها داره سخن میگه در جواب آخوند. آخوند مبانیشو امتناعی میدونه. اگه آخوند در اجتماع امر امتناعی نبود، شاید این مسئله رو میتونست حل بکنه.
بله دیگه، برحال اینطوری میشه دیگه. بله دیگه، مرحوم آی خویی این مبنا رو برحال قبول نداره به نوعی.
بله، بعد دیگه اجتماعی تصمیم بله. کنه مسئله.
بله، اگر منحصر نباشه، میفهمد مقدمه منحصر نباشه، اونجا وجوب به غیر خلاصه محرم مختص میشه، چون اونجا عقل حکم به ملازمه نداره، مگر بین وجوب شیء و مقدمه مباحش. در واقع ایشون آخوند داره تخصیص قائل میشه در حکم عقل به ملازمه. عقل قائله که لازمه، تقریبا فرمایش اولیش هم همین بود که اجتماع پیدا نمیکنه، همینه که حکم عقل به ملازمه بین مقدمه مباحه است و ذل مقدمه. من رو مایه خواهی میفارد که نخه، ما در صورت انحصار این کلام رو میپذیریم، الا در غیر انحصار میفارد که نه، مقدمیت عامه، هم مباحه رو میگیره هم غیر مباحه رو میگیره. و اون بحث توقفه، چون میفارد که بنابر جواز اجتماع منافات نداره شیء به صفت مطلوبیت واقع بشه و نهی هم از متعلقش به متعلق هم سرایت نکنه و فرقی نمی کنه. اینجا هم چنینه، دو تا عنوان دیگه، خلاصه هر کدام یک حکم خاصی داره. اون عدم اطاعت تقصب عقوبت داره، اطاعت از برحال امر مقدمی برحال اون مقدمیت رو برای ورود در صلات داره. هر کدام یک اون جواز برحال شرعی رو داره، اون حرمت شرعی رو، اون جواز وضعی، اون حرمت تکلیفی رو.
تو مثالش توی وضو، چون بعدن به مشکل میخوره که وضو غسل باطل میشه، به ثمره نداره.
بله.
این مثال دیگری باشه غیر از
وضوع،
اون
وقت ثمرش
روشن میشه.
حالا ایشون در نهایت وقتی سومی رو هم بیان میکنن، همین رو بیان میکنن که اشکال سوم رو میپذیرن. این دوتا اشکال رو که مرحوم آخون میخوان بفهمن که دوتا عنوان نداریم، ایشون هم میخوان بفهمن که این ما اینجا ما دوتا عنوان به هر حال داریم. اشکال سومی که اینجا مطرح میشه نیست که قرض از مقدمه، توسل به ذل مقدمه است. اگر توسلی باشه که خب امکان داره که با آن به ذل مقدمه برسه، چه محرم باشه چه غیر محرم، چه قائل به وجوب مقدمه بشیم یا اینکه نه. اگر تعبدی باشه و قائل به جواز اجتماع بشیم، اونجا عبادت صحیحه، چه قائل به وجوب مقدمه بشیم چه قائل به وجوب مقدمه نشیم. اگر قائل به امتناع اجتماع بشیم و جانب نهی مقدم میشه، اینجا عبادت باطله، چه قائل به وجوب مقدمه بشیم یا نه. بنابراین از این جهت برحال ثمره ای نداره قول به وجوب که یک نتیجه خاصی داشته باشه. ایشون این اشکال رو میپذیرن که به هر حال ما جایی رو پیدا کردیم که قول به وجوب مقدمه به هر حال ثمره ای نداره، لذا در بحثاشون هم گاهی مطرح میکردن که اگر ما قائل به وجوب مقدمه بشیم این مطالب هست. به هر حال در بحثای گذشته ایشون قائل به ملازمه شده بود، منتها این که ازش ما کشف حکم شرعی بکنیم یا نه یه تأملی داشتن. این محصل فرمایش مرحوم آقای خویی در این مباحث که به هر حال بعضی از ثمرات رو ایشون قائل به تحققش بود و بعضی از ثمرات رو نه.
جا تو همین ثمره، اگر ما ترکیب رو انضمامی در نظر بگیریم میشه قائل به ثمره شد. مثلا شما وضو میگیری، بعد قصاله وضوتون میزه تو ملک دیگری به یک نحو قصد بشه، اینجا میشه قائل به ثمره شد. یعنی هم قائل به اجتماع هم رو نشد، هم این وضو صحت داره، هم قصد هم سر جای خودش بره. و این وضو هم عنوان مقدمیت پیدا میکنه، چون این وضوی که ایراد نداشته، نه شما در ضمن این وضو قصد کردی. نه اگر اون طور تصویر رو نیست که
صحب ما در ملک قصبی مورد
نه، یعنی مکان مکان قصبی باشه، مکانه
ساله شما بزر تو زمین قصبی
شما قبلش مثلا یه قیمتی
کردی. نه یعنی اگر ترکیبشون انضمامی باشه
مثلا اینا رفتی، این مثال خیلی رفتی پیدا نمی کنه، مگه اینکه تو مکان قصبی طرف آب مباح در مکان قصبی وضو بگیره. حالا بگیم که اینجا مثلا این لا تقصب سرایت به وضو هم میکنه که اینجا دوتا عنوان میشه در واقع، اینجنین دوتا عنوان
میشه.
نه ظاهرا اینجا یکی از هم محلهای بحث دیگه، لا تقصب، البته هر دوش هم به هر حال نهی مقدمیه، هم لا تقصبش نهی مقدمیه، هم وضو، امر به وضو به هر حال امر مقدمیه. بس اونجاییست که این لا تقصب برحال یک امر نفسی روش خورده باشه. البته خب میشه به نوع اینو توجیهش کرد، باز لا تقصب یه امر
همین مثال رو میزنم برای اجتماع امرو نه ترکیب انضمامی که حالا آقا میگن که این مثال از زمین تا آسمونه، ولی مثال خود آقای نائینی و آقای کمپانینا تو این مسئله اونه که قائل به ترکیب اتحادی انضمامی هستن، یعنی اینطوری تصویر میکنن، مثال میزنن برای همین مسئله بس اجتماع هم رو نه تو این مسئله تصویر میکنن.
خود دیگه
نه اون که میشه مورد اتفاقی، حالا شما مرور کن، اون که میشه مورد اتفاقی، اون اجتماع موردیه، ترکیب انضمامی بحث اتحادی انضمامی فرق میکنه. این بحث اینه که شما الان وضو میگیری آب ریخته میشه تو زمین غصب، یعنی به نفع غصب هم میکنه، اون بحث موردیه، اون اجتماع چیکار موردیه.
به هر حال اون مسئله جواز اجتماع امر و نهی البته باید خوب موردش دقت بشه. این انضمامی اتحادی در واقع این است که این عمل در این زمان بدون این عنوان، بدون این جایگاه نمیشه انجام بشه. این به این معنا میشه دیگه.
مثلا صلات در دار قصبی رو میگن این ترکیبش اتحادیه، ذات آقایونی که قائل به اجتماع هستن میگن در تراکیب اتحادی و از قائل تفصیل هم میگن در تراکیب اتحادی اجتماع هم رو ننه، مثل همین صلات در دار قصبی رو. ولی در باب همین وضو که مثلا ریختن قصاله یا وضو در زمین قصبی، یا حالا به تعبیر از دار تو زمین قصبی و آب مباه یا وضو بگیرید، میگن ترکیب ترکیب انضمامیه. بذار اگر یه همچین فرضی رو وارد بکنیم شاید بشه قائل به ثمره بود که بگیم آقا این وضوع هم مقدم است، اون هم از این جهت نهی هم خورده بشه دیگه که غصب نشه.
خلاصه این است که بعد ما از جهت عرفی ببینیم که اینا بعد به عرف رجوع داد دیگه. این دوتا عنوان از این عمل انتزاع میشه یا اینکه نمیشه. در صلات در دار قصبی هم به هر حال دوتا عنوان ازش انتزاع میشه، منتها این دوتا عنوان یک ارتباط خیلی تنگاتنگ دارن. تا وضوعی در دار قصبی، یا اینکه حالا اون که دیگه خیلی روشنه که مثلا کون در دار قصبی خودش یک عملی، این وضوع در دار قصبی هم فرق نمی کنه مثل صلات در دار قصبی دیگه از این جهت. اما اینکه شما میفرمایید این دیگه خیلی دوتا عنوان جدا میشه، شخص در زمین مباح وضوع با آب مباح بگیره بعد آبشو بریزه در خانه دیگری که این یه تصرفی ضمنی میشه، خب اینجا قطعا دیگه دو تا عنوانه که اصلا ربطی به هم دیگه پیدا نمیکنه. یعنی مثال رو باید دقیقا ما اینجاها بزنیم، در مسئله جواز اجتماع این مثال ظاهرا اصلا ربطی بهش پیدا نکنه. مثلا همین نگاه به نامحرم در حین صلات که اینم به نوعی جنبه اتفاقی پیدا میکنه، یعنی ملازمت نداره، از جهت خارجی انجام صلات با دیده خلاصه نامحرم. حالا میشه این کار
فرق میذارم به اجتماع موردی و ترکیب انضمامی که این مثال هم میزنن خدا آقایون فرق میذارم.
خب حالا بعد دقت کردی این ترکیب انضمامی و اتحادی این حقیقتش چیه؟ یک واقعیت منتها این ارتباط ها یه مقداری شدت ضعف داره. در واقع این چنینه دیگه، ترکیب ترکیبه. در بحثای معقول هم که میگن ترکیب اتحادی یا انضمامی قطعا از ترکیب خارج نیست، منتها یک ترکیب اتحادی اون ظرافت شدت ترکیب رو بیان میکنه که نمیشه بین اجزا تفکیک کرد، اما در ترکیب انضمامی نه اون شدت نداره، میشه بین اجزا یک نوع تفکیکی قائل شد. خب حالا کلام حضرت امام رو هم اینجا نقل میکردیم. حضرت امام رضوان الله در رابطه با کلام مرحوم صاحب معالم، ایشون میفهمن که اون چیزی که به صاحب معالم نسبت داده شده که ایشون اراده مقدم ذل مقدمه را شرط وجوب مقدمه دانسته اند، این انتساب درستی نیست. عبارت ایشون به گونه ایست که به قضیه حینیه ناظره. ایشون فرموده از کلام صاحب معالم اینه: حجت القول به وجوب المقدمه على تقدیر تسلیمها انما تنحض دلیلا على الوجوب فی حال کون المکلف مریدا لذیها لذ المقدم. بعد ایشون هم که اون کسانی که به هر حال به مرحوم صاحب محال اشکال کردن که مقدمه وازل مقدمه سنخیت در اطلاق و تقیید مشهور بودن و اینها، به این صورت بر صاحب محال وارد نیست. اگرچه خود قضیه هینیه هم خودش اشکال داره که به هر حال باطله، چون اراده دخیل در ملاک وجوب نیست و اگر هر حال شخص اراده بکنه با مقدمه دیگه اصلا معنا نداره ایجاب مقدمه.
خب بنا بر نظر اخون خوب این انتصاب اخون داد به صاحب معنی دیگه، این انتصاب که اخون داده قضیه چی میشه؟ شما فهمید که امام فهم قضیه هینیه است.
من از جهت معال یکیه، منتها مرحوم امام فهمید که این رو به صورت مشروطه نداریم، وجوب مقدمه را به صاحب معالم وجوب مشروط قائل نشید، وجوبی که در حین اراده ذل مقدمه ایشون قائله که واجب است، همون اشکال رو تقریبا به نوع دیگری به صاحب معالم میکنه، اما این انتصاب رو میکنه که انتصاب بله قضیه هینیه، که البته قضیه هینیه با مطلق بودن هم سازگاره، یعنی ابتداعاً مطلق وجوبش، اما اطلاقش به این صورت و در این حال این وجوب تحقق پیدا میکنه. همینطور فرمایشی که به مرحوم شیخ نسبت دادم که ایشون فرموده است که قصد توسل در وجوب مقدمه دخیله، ایشون فرمود که این انتصاب هم انتصاب درستی نیست، چون عبارت مرحوم شیخ ازش برمیاد که قصد توسل در امتثال امر مقدمی دخالت داره، نه در وجوب امر مقدمی. اینطور عبارت رو بیان میکنن، یه عبارتی از مرحوم شیخ در تقریرات ایشون: الحق عدم تحقق الامتثال اذا لم يكن قاصدا للاتيان بذلك. بله، به هر حال این فرمایش رو ایشون میارن و استدلالی هم که برای کلامشون کرده اند اون استدلال رو هم ذکر میکنن که امتثال امکان نداره الا اون که دعایی به ایجاد فعل برای اتیان به قصد اتیان به واجب نفسی باشه، چون امر جز به متعلقش دعوت نمی کنه، پس در امتثال قصد عنوان مأمور به لازم است و مأمور به در مقدمه، مقدمه به حیثیت تغییریه است، یعنی مقدمه ای که به هر حال با قصد امتثال تحقق پیدا بکنه. از یک طرف عقل، این استدلالی است که به مرحوم شیخ نسبت، عقل حاکمه به وجوب مطلق مقدمه است، ما از این کشف میکنیم حکم شرعی را که شرع مقدس برای امتثال قصد توسل به ذل مقدمه را در اتیان مقدمه شرط دانسته. در نهایت هم ایشون میفهمن که نه قصد وجه، نه ببخشید قصد توسل قید برای وجوبه و نه قید برای واجبه، چون به هر حال اونی که ملازم بین آن و ذل مقدمه است مطلق مقدمه است، چه به هر حال قصد توسل داشته باشه یا اینکه قصد توسل نداشته باشه. به هر حال میفهمم که محالم نیست شارع مقدس قصد توسل رو دخیل در وجوب مقدمه بکنه، همونطور که مرحوم آخوند فرموده محال، ایشون نفی میکنه در رد مرحوم شیخ کلام آخوند رو میاره، میخوان که نه ممکنه که شارع مقدس قصد توسل رو در امرش بیاورند. اما اونی که بحث اصلیه این است که ملازمه بین مطلق مقدمه، وجوب مقدمه و ذن مقدمه است. یه شاهد هم میارن اینکه نفس گاهی اراده رو ایجاد میکنه وقتی خود اراده مقصود باشه، نه بر حال مراد. مثل اینکه حال در اقامه غرضی جز اینکه نماز چهار رکعتی بخونه نداره مصلی. خب اینجا خود اراده مورد توجه این شخص، میتواند اراده مورد امر آمر هم باشه بدون توجه به اینکه مراد موضوعیتی در امرش داشته باشه. بعد حالا وارد مقدمه موصله میشن که آیا ما قائل به مقدمه موصله بشیم یا نه. ایشون ابتداعا میفهمن که مقدمه موصله ثبوتا اشکالی نداره، اما حالا اثباتا میتوانیم اون رو اثبات بکنیم یا نه در ادامه بحث رو میآورند و اون اشکالاتی که بر تصویر مقدمه موصله شده اون اشکالا رو بیان میکنند و رد میکنند، که حالا یه اشاره به اون جواب ایشون به اون اشکالها رو از خواهیم.
از عناوین ثانویه میدونه آخوند بس توسلار هم نمیتونه دیگه در وجود مقدمه، ولی امامینا برسته مثل هم تصویری که در باب
مال دیگه امکانه
اصال اونو کرد.